ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روسیه را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور توسط گروه‌های اسلامگرا ربوده شدند. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفری یک روزه وارد مسکو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مسکو را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست و گفت که روسیه جدایی طلبان اوکراین را در خاک خود آموزش داده، مسلح می‌کند و از آنها حمایت می‌کند. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از شاهین بشیری.
در پی تهاجم نظامی روسیه به مناطق مرزی اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی نشستی خبری در کاخ سفید ضمن تأکید بر تعهد غیرقابل تزلزل ایالات متحده در قبال اوکراین گفت انتشار تصاویر جدید آشکارا نشان دهنده حضور نیروهای روسی در خاک اوکراین است. آقای اوباما گفت:
I just spoke with Chancellor Merkel of Germany on the situation in Ukraine. We agree.
الان با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در مورد وضعیت اوکراین صحبت کردم. چنانچه تا به حال شکی وجود داشت، اکنون در این مورد توافق داریم که روسیه مسئول خشونت‌ها در شرق اوکراین است. خشونت‌ها را روسیه ترغیب می‌کند. روسیه جدایی طلبان را آموزش می‌دهد، روسیه آنها را مسلح می‌کند، روسیه از آنان حمایت مالی به عمل می‌آورد. روسیه تعمدن و به کرات حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده است.
Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که قرار است ماه آینده با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار آقای پروشنکو از آمریکا از زمان به قدرت رسیدن او و نشانه قوی از اتحاد میان دو کشور است. وی ضمن آنکه امکان هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد، ولی در این حال گفت:
This ongoing Russian incursion into Ukraine will only bring more costs and consequences.
تاخت و تازی که روسیه در اوکراین پیش گرفته تنها هزینه و پیامدهای بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. هفته آینده برای هماهنگ ساختن تلاش‌های متحدان و شرکای نزدیکمان به اروپا و کشور استونی خواهم رفت و تعهد بیشک و تردید آمریکا در دفاع از متحدانمان در ناتو را اعلام خواهم کرد. در نشست ناتو که در بریتانیا برگزار خواهد شد، بر گام‌های تکمیلی تمرکز خواهیم کرد که بتواند آمادگی من برای هر چالشی را تضمین کند.
مقام‌های اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند دو ستون نظامی از تانک‌ها و نفربرهای زرهی روسیه وارد بخش جنوب شرقی اوکراین شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز گفته است که بیش از 1000 سرباز روسی وارد اوکراین شدند. به دنبال انتشار این گزارش‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نوآزوفسک، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. همچنین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز روسیه را به سخت تر شدن حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا تهدید کرد. پیش از سخنان باراک اوباما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات روز پنجشنبه اوکراین اعلام کرد که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد مردم خود تأثیرات تشدید تحریم‌ها را احساس کنند یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که ایالات متحده ضمناً نگران این است که روسیه از گفتن حقیقت، حتی وقتی سربازانش در 50 کیلومتری داخل خاک اوکراین دیده می‌شوند، امتناع می‌ورزد. روسیه مردان جوانش را به اوکراین می‌فرستد بیان که به آنان بگوید جا دارند می روند و بیان که والدین این افراد بدانند فرزندانشان چه می کنند. خانم ساکی با اشاره به تحریم های غرب علیه روسیه اظهار داشت تحریم ها ادامه خواهد یافت و تحریم های بیشتری هم در نظر گرفته شده است. در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کشور لیتوانی روز پنجشنبه جلسه ای اضطراری برگزار کرد که به بحران اوکراین اختصاص داشت.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه خبرها، سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند در پی هجوم گروه‌های اسلام‌گرا به آن منطقه ربوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان روز چهارشنبه شاهد هجوم گروه اسلام‌گرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 43 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. دفتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد 81 صلحبان دیگر این سازمان که در منطقه مستقر شدند نیز در میانه نبرد بین شبه نظامیان و نیروهای ارتش سوریه گرفتار شدند. به گزارش رویترز این نیروهای حافظ صلح از کشورهای فیلیپین و فیجی به منطقه اعزام شده بودند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است تمام توان خود را برای آزادی نیروهای خود و بازگرداندن آزادی کامل به منطقه به کار خواهد گرفت. باراک اوباما روز پنج شنبه گفت ایالات متحده آمریکا هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز تصمیم هفته گذشته آقای اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد از جان کری وزیر امور خارجه خواسته برای کمک به تشکیل ائتلافی علیه دولت اسلامی به خاورمیانه برود و نیز چک هگل وزیر دفاع را مأمور کرده است گزینه‌های مقابله با دولت اسلامی را تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که اولویت او کسب اطمینان در بازپسگیری مناطق تحت اشغال خلافت اسلامی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده. از خبرگزاری‌های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزادش ابوبکر ریگی بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر خبر می‌دهند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز سفر یک روزه‌اش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده‌تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی نیز از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. محمد جواد ظریف همچنین از ادامه همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و همکاری‌های هسته‌ای خبر داد. آقای ظریف با تأکید بر اینکه خطر افراد همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که مسکو و تهران دیدگاه مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند. اما در ایران هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته از دولت حسن روحانی خواست به فعالیت شرکت‌های نیمه دولتی پایان دهد. در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس انجام داده و از او پرسیده شرکت‌های نیمه دولتی چگونه به وجود آمدند و در حال حاضر چه نقشی در اقتصاد ایران دارند.
اقتصاد ایران هیچ وقت به مفهوم واقعی کلمه آزاد نبوده. دولت در کنار نقش حاکمیتی خودش به عنوان مدافع مرزها، مسئول حفظ امنیت داخلی یا گرداننده سیاست خارجی، بازرگان و بنگاهدار و بانکدار هم بوده. با انقلاب اسلامی 1357 وزنه دولت در اقتصاد به شدت بالا رفت، به خصوص از این نظر که اصل 44 قانون اساسی نظام تازه بخش عمده اقتصاد رو در انحصار دولت قرار داد، در حالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. از اواخر دهه 1360 و اوائل دهه 70 این فکر در ایران بیش از پیش قوت گرفت که با این بخش دولتی عریض و طویل از اقتصاد واقعی خبری نیست. از همون موقع پای خصوصی سازی پیش اومد و حدود 10 سال پیش هم آیت الله خامنه‌ای با ابلاغیه خودش در مورد اصل 44 قانون اساسی تلاش کرد موانع حقوقی را از سر راه خصوصی سازی برداره. طی این مدت 20 چند سال شرکت‌های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی شدند، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدند، از دولت منتقل شدند به خود دولت یا به شبه دولت. همین دیروز رئیس قوه مقننه دو نمونه رو عنوان کرد و گفت نیروگاه‌های برق واگذار شدند به وزارت دفاع، شرکت‌های پتروشیمی به سازمان تأمین اجتماعی. در مجموع صدها واحد تولیدی از این نوع به موجودات عجیبی تبدیل شدند که نه دولتی هستند نه خصوصی. به اینها میگن نیمه دولتی، شبه دولتی و یا خصولتی، معجونی از خصوصی و دولتی.
آقای خواهند، در مجموع از میان واحدهای دولتی واگذار شده چند درصد واقعا به بخش خصوصی حقیقی منتقل شدن؟
در این زمینه آمار شگفت‌آوری ارائه میشه که همه نشانه شکست کامل فرایند خصوصی سازی در ایران هست. من در اینجا به عنوان نمونه این جمله‌ای رو میخونم که خبرگزاری مهر 15 اسفند ماه گذشته از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل کرده که میگوید فقط 13% از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده، که در صورت تعمق بیشتر در میابیم از این رقم تنها 3% واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده. پایان نقل قول.
اون وقت چه نهادهایی بر این شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی نظارت میکنن آقای خواهند؟
کسی به درستی نمیدونه. شرکت دولتی دست کم باید حساب پس بده، به دخل و خرجش رسیدگی میشه. نیمه دولتی ها و شبه دولتی ها در حاله ای از اسرارند، کلافی هستند، سردرگم و منشأ رانت‌ها و سوء استفاده های کلان.
گفتگویی بود با فریدون خواهند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما در ادامه برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو همکارانم آماده کردن که بشنویم، برنامه‌ای که آرش حسنیا تهیه کنندش هستش. اگر شما نظری دارید درباره برنامه‌هایی که به این صورت از رادیو فردا پخش میشه، به صورت سریالی، یا برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید نظرات خودتون رو از طریق info@radiofarda.com info@radiofarda.com با همکاران من در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل دیوان در ری سنندج در کردستان ایران است. استاد قراردادی دانشگاه صنعتی شریف بود که بازداشت شد. چند سال همکاری با وزارت دفاع ایران را نیز در کارنامه کاری محمد میلاد شهابی میتوان مشاهده کرد. در تابستان سال 90 ماموران اطلاعاتی و امنیتی او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. آقای شهابی بیش از 7 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهاماتش با اتهاماتی سیاسی و امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی رفت تا میلاد شهابی در آن دادگاه به تحمل 10 سال حبس که 5 سال آن تعزیری و نیمه دیگر تعلیقی است محکوم شود. از اسفند ماه سال 90 او به زندان اوین و بند 350 این زندان منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 و با هجوم ماموران زندان به این بند و ضرب و شتم زندانیان دچار آسیب دیدگی شد. آقای شهابی از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که در تابستان سال 93 به بند مالی زندان اوین انتقال یافتند. انتقال این زندانیان به بند 7 زندان اوین، این بند از زندان را با کمبود جا و امکانات روبرو کرد که اعتراض زندانیان این بند را به همراه داشت. تا آنجا که مسئولان زندان اوین مجبور شدند بیش از 50 زندانی سیاسی عقیدتی سابق بند 350 را به قرنطینه بند 7 زندان اوین انتقال دهند. این انتقال که با ضرب و شتم و خواباندن زندانیان روی زمین و خشونت همراه بود، اعتراضاتی را به دنبال داشت. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیان است که مدتی از محکومیت حبس 10 ساله خود را با انتقال چند باره و جابجایی‌های مکرر در بندهای مختلف زندان اوین گذرانده است.